أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى ومحمد وآله الطيبين الطاهرين. بس از وجه دوم مرحوم صاحب کفایه که سببیه استفاده سببیت کسی بکند از در باب امارات و احکام ظاهری، این وجه هم تمام شد اصلش و به این نتیجه رسیدیم که اون سببیتی که مستلزم اجزاء باشه، اون سببیت توأم با تصویب یا تغییر حکم واقعی است، از تعیینی به تخییری مثلا، و اون سبب که سببیت غیر قابل قبول در نزد شیعه است، اون سببیتی که مورد قبول شیعه ممکنه باشه که هم مصلحت سلوکی و امثال اونهاست، اون هم مقتضی اجزاء نبود، نه در وقت و نه در خارج وقت، چنانچه مفصل گذشت. یه سببیتی هم مرحوم حاشیه تصویر کرد که گفتیم این معقول نیست فی نفسه، یا روحش برمیگرده به همون سببیت همون تصویب و تغییر حکم واقعی از تعیینی به تخییری. حالا در زیر این بحث مرحوم شهید صدر به یه نکته مهمی اشاره میکنن و اون این که گفتیم بنابر سببیت و داشتن اماره تمام الملاک یا بدل و مصلحت بدل مصلحت واقع که تفویض شده است، این اونجایی که مستلزم اجزائه مستلزم تصویب هم هست به حکم واقعی تغییر خواهد کرد از مثلا تعیینی به تخییری، این مبنیست بر اینکه بخواییم ما اجزاء را از راه وفاء به ملاک قائل بشیم. در بحث اجزاء اوامر اضطراری گفته شد دو مبنا برای دو وجه برای اجزاء هست. یک وجه اینه که این فعلی رو که انجام داده مکلف وافیه به ملاک اون فعلی رو که انجام نداده و تکلیف اولی بوده وافیه به اون ملاک باشه، همون اندازه مصلحت را داشته باشه یا جبران کنه. یه مبنا بود، یه وجه بود برای اجزا که گفته میشد اینجا مجزی خواهد بود دیگه، اعاده نداره در وقت یا قضا در خارج وقت، چون تمام اون ملاک واجب اولی در این واجب ثانوی، حالا چه اضطراری چه ظاهری، انجام گرفته. اگر از باب وفاء به ملاک باشه سببیت یا مثلا مصلحتی که در فعل ظاهری یا فعل ظاهری هست، خب بله این مستلزم تصویبه، اجزاء رو داره تصویب رو هم داره، همونجور گفتیم، چون از اول ملاک در جامعه بین این دوتاست، پس حکم واقعی عوض میشه، مولا امرش به احد هما تخییری قرار میده، نه به خصوص واقع تعیینه. ولی ما یه وجه دیگه هم برای اجزا داشتیم در بحث اجزای امر اضطراری گذاشت، اون این که فعلی که انجام داده مجری از اون مأمور به اولی باشه، اینجا باز بگیم واقعی باشه، به جهت نه به جهت اینکه ملاک او حاصل شده، نه ملاک او حاصل نشده، ملاک او قابل حصول دیگه نیست، اجزا به ملاک تفوید اونجا بهشون گفتیم، یعنی اون ملاک اولی که در فعل اولی هست در فعل واقعی هست، او دیگه بعد از انجام دادن این فعل ثانوی که در اینجا ظاهریه قابل حصول دیگه نیست. مثل مثال زدیم اونجا بین که آب شور بدن به یک مزرعه، بعد دیگه آب شیرین هم بدن فایده نداره، لذا امر به اعاده دیگه ساقط میشه، بقاءً این امر ساقط میشه، چون دیگه قابل تحصیل نیست، نه چون ملاکش حاصل شده، ملاکش حاصل نشده قابل تحصیل نیست ساقط شده. کسی که قائل به وجود مصلحتی است در امر مثلا ظاهری، اگر اینجوری قائل شد به اینکه اینجا این امر ظاهری موجب اجزاء هست، نه از باب اینکه ملاک حکم واقعی حاصل میشه با این، نه او ملاک حاصل نمیشه، این یه ملاک دیگری است غیر از اون ملاک. اون ملاک تفویت میشه بر مولا، چون دیگه قابل تحصیل نیست، مولا امر بهش نمیکنه. مگه اینجوری شد؟ از باب وجه دوم اجزا شد. اینجا این چنین اجزایی مستلزم تصویب یا تغییر حکم واقعی از تعیینی به تخییری نخواهد شد. این اجزا قابل قبوله و این بحث مهم نیست، چون بعضی خیال کردن اجزاء قبول اجزاء در احکام ظاهری مستلزم تصویبه. هر جا باقیم قائل بشیم باید نتیجتا قائل به تصویب یا تغییر در شبهات موضوعی، مثلا تغییر حکم واقعی از تعیینی به تخییریه. ایشون میخوام بگه نه، اینجوری نیست. ما دو ملاک برای اجزا داریم. یک ملاک امر واقعی و اولی ساقط میشه، چون تمام مصلحتش ایجاد شده با امر ظاهری، با فعل مؤدا. این بله مستلزم تصویبه، اینکه حکم پس از اول حکم واقعی احد الملاکینه، چون هر دو یه اندازه ملاک دارن و کل اون ملاک هم در این جبران شده، وفای به همه ملاک حکم اولی رو داشته، پس مجری از باب وفا، پس امرم باشه به جامعه بخوره. این همون تصویب مثلا یا نتیجه تصویب یا کت تصویب. اما اگر نگفتیم این ملاک اصلا او رو تحصیل نمی کنه، وافی به اون ملاک نیست، اون ملاک دیگری از دست مولا میره، ولی چون تضاد هست بین این دوتا، اگه این انجام داد دیگه او رو نمیتونه انجام بده، او دیگه قابل تحصیل نیست. مثل آب شور و آب شیرینه، اگه آب شور دادی دیگه نمیتونی مصلحت آب شیرین دادن را به زراعت تحصیل کنی. نه که این مصلحت رو نمیخوای، میخوای، تفویض کردی و دیگه قابل تحصیل نیست، قابل جبران نیست. اینه در بحث اوامر ظاهری، در اون چهار صورتی که گفتیم، صورت اول و دوم وفاء ملاک بود، صورت سوم تفویض بود و عدم امکان تدارک بود. اینجوری گفت. این نکته دوم را میشه در باب احکام ظاهری کسی ادعا کنه و تصویب هم لازم نیست، اجزا رو ازش استفاده کنه، بگه مجزیه، یعنی اگر حکم ظاهری رو انجام داد بعد کشف خلاف شد حتی در وقت، دیگه اعاده واجب نیست. چرا اعاده واجب نیست؟ نه چون ملاکش حاصل شده، چون ملاکش قابل تحصیل دیگه نیست، قابل تدارک نیست. این همون حرفی که در امر اضطراری مرحوم محقق عراقی میزد که از این باب میخواست اوامر اضطراری قائل به اجزاءش بشه، از جواز بدار اجزاء استفاده اگر ثابت بشه. بله اگر ثابت بشه. فقط میمونه این که این بحث که خب این دلیل میخواد، ما اگه ما باشیم و ادله اولیه، چون این معناش اینه که باید فرض کنیم این فعل اضطراری، این فعل ظاهری جوریست که اگه انجام بگیره دیگه اون ملاک در فعل واقعی حتی اگر انجامش بدی قابل تحصیل نیست، قابل حصول نیست. این در حقیقت یه نوع زیغ در ملاک حکم واقعی هست که باستی قبلش فعل ظاهری انجام نشود، و اگه قبلش فعل ظاهری انجام گرفت ملاک فعل واقعی دیگه انجام نمیگیره. این خلاف اطلاقه، یعنی ما باشیم و اطلاقات ادله احکام واقعیه میگه نه، چون احکام واقعیه نگفته که نماز ظهر را، مثلا اگه نماز ظهر واجب باشه، نماز با ثوب طاهر را اگر با یک ثوب مستصحب و طهاره که نجس است واقعا انجام ندادی را انجام بده، این قید درش نیامده. چون نیامده با تمسک به اطلاقات ادله احکام واقعیه میگیم اعاده واجبه، بعد از وقت هم قضا واجبه، چون این فرض این که این دیگه قابل جبران نیست، قابل تدارک نیست، یعنی تضاد میان این دوتا، اون مانع از اینه. این مانعیت اگه دلیل نداشته باشه اطلاق ادله احکام واقعی نفی این تضاده، نفی این مانعیت در حقیقت، نفی این تمانعه. و لذا ایشون نمیخواد این رو اثبات کنه، میخواد فقط همین مقدار بگه که ما داریم اجزایی را در باب احکام ظاهریه که مستلزم تصویب نباشه. و اون این که اگر ثابت شد در جایی که این ثبوت خلاف اطلاقات دلیل خاص میخواد، اگر در جایی ثابت شد که اگر فلان حکم ظاهری رو انجام دادی دیگه بعدش کشف خلاف شد دیگه واجب نیست بر تو اعاده، اونجا میفهمیم که این از این ناحیه است. این حکم واقعی رو نمیخواد بگه از اول اصلا نبوده، تعیینی نبوده، نه تعیینی بوده، ولی حالا که این انجام دادی دیگه قابل تدارکشون نیست، واجب نیست بر پیاده، بقائن ساقط میشه، نه از اول به جامع خورده باشه. اینا دو نوع اجزائه، یک نوع اجزاء مستلزم تصویبه که از اول حکم واقعی رو تخییری میکنه، یک نوع اجزاء نه، حکم واقعی تعیینیه، بقائن ساقط میشه چون قابل تدارک نیست، در مرحله بقا ساقط میشه چون دیگه قابل تدارک نیست. تمانع و تضاد میان دوتا فعل یا ملاک دوتا فعلی است که انجام گرفته، یکی فعل مثلا ظاهری یا اضطراری، در بحث اضطراری همین بحث بود که در اول وقت انجام گرفت، یکی ملاک حکم اولی واقعی. جایی که این چنین باشه ثبوتاً بله اجزاء هست، ولی تصویب نیست، یعنی از اول حکم ظاهر واقعی همون تعیینی بوده. چرا؟ چون ملاکش حاصل نمی‌شده با این فعل ثانوی، ملاکش تفوید شده، از باب تفوید در اینجا ساقط شده بقائن، نه اینکه از حدوث از اول مولا یکی از این دوتا رو می‌خواسته، چون هر دوی ملاک دارن، نه هر کدوم ملاک مستقلی از دیگری داشته، هیچ کدوم هم جبران دیگری نمی‌کرده، ولی تضاد هست میان این دو ملاک، هر دو با هم قابل جمع نیست، اگه اولی شد دیگه دومی حاصل نمیشه حتی اگه فعل رو انجام بدی. ایشون این تصویر رو میکنه و این تصویر تصویر مهمی است، به درد ما میخوره، در آخر بحث ما آخر این بحث خواهیم گفت چه اثری بر این تصویر باره. و تصویر میکنه امکان اجزاء را در احکام ظاهریه بدون التزام به تصویب و بدون التزام به تغییر احکام واقعی از تعیینی بودن به مثلا جامع بین واقع و ظاهر. اینجا فقط ایشون یه اشکال و جواب رو متعرض میشه، بعد از اینکه اینو بیان میکنه میفرماید علتش هم اینه که چون اون ملاک واقعی تحصیل نشده، حتی اگر در فعل ظاهری مصلحت دیگری باشه، فرض بر اینه که اون مصلحت واقعی تحصیل نشده، اون مصلحت هم تعیینی بوده، تعیینی بوده، غیر از این مصلحت بوده، مولا اون رو علی کل حال میخواسته و اینجا تفوید شده با این فعل ظاهری که انجام گرفته، او تفوید شده در حقیقت، از باب تفوید بقائن ساقط شده تکلیف، نه اینکه از حدوث تکلیف خورده به جامع و تخییر، نه به خصوص اون بوده که اون ملاک مهم بوده، مولا اون ملاک رو میخواسته، تعیینن هم میخواسته، تا آخر هم تعیینن میخواسته، ولی چون دیگه دستش کوتاه شده بقائن ساقط میشه، عاجز میشه مکلف، مثل جاییست که انسان خودش رو تعجیز کنه از یه تکلیفی، اون تکلیف ساقط میشه بقائن با تعجیز، ولی حدوثش بوده بقائش ساقط میشه، تعجیز هم هست اگر ملتفت بوده، مقصر هم هست، عصیان هم کرده، اگر نه ملتفت نبوده یا معذور بوده دیگه چوب هم نمیخوره، ولی تفوید کرده اون ملاک، اونجوری میشه. به این ترتیب هم اجزاء درست شد از این باب دوم، هم تصویب یا تغییر حکم واقعی از تعیینی به تخییری انجام نمیگیره، باقیش حکم واقعی بر تعیینی داشت. اینجا یه اشکالی ایشون میکنه و پاسخ میده، اشکال اینه که کسی بگه، اشکالش اینه که کسی بگه اجازه بده، کسی بگه بر این که این ملاک واقع اگر در فعل ظاهری هم ملاک باشه، این ملاک حالا ضد اون ملاک شد، اگر یه انجام گرفت دیگه او انجام نمیگیره، مثل آب شور و آب شیرین، خب اینجا مولا باستی حالا که میبینه بین این دوتا ملاک، درسته اینا دوتا ملاکن جدای از همن، هر کدومش هم تعیینی ممکنه باشن، ربطی به دیگری نداشته باشه، مولا هر کدوم رو تعیینی میخواد، ولی هر دو رو که با هم نمیتونه بخواد، چون فرض برای اینه که تضاد ضدین، که نمیتونه مولا امر بهش بکنه، امر به ضدین، دوتا ملاک تعیینی است، چون تعیینی است تصویب نیست، تغییر حکم واقعی نیست، چون ملاک واقع تعیینی است و تفویض میشه، ولی از جهت دیگری مولا بالاخره مجبور حکم واقعی رو تغییر بده، از تعیینیت به تخییریت، و اون این جهته که چون تضاد رو شما فرض کردید بین دو ملاک، تضاد هم خودش یکی از موجبات تخییره، موجب تخییر فقط وجود یک ملاک در احد هما از کل من هما نیست، یکی از موجبات تخییر این که تضاد باشه بین دو ملاک، وقت این دو ملاک اگه مساوی باشن مولا امر تخییری مجبور بکنه، چون امر تعیینی به هر دو نمیدونه، متضادن واقعا، اگر مساوی نباشن یکی اهم باشه از دیگری، امر تعیینی به او میکنه، به این دیگه امر نمیکنه، اینجوریه دیگه. در مواد ضده اگه مولا ببینه هم این فعل هم زیارت کربلا ثواب داره و ملاک داره، هم حج روز عرفه، هم وقوف به عرفات و رفتن به حج، خود نگاه میکنه ببینه کدومی که از این دوتا اینا ضد همه. اگر مساوی بوده میگه احد هما، اصل حج مستحب نه حج واجب. اگر مساوی نبودن یکی اهم بود به او امر میکنه به دیگری امر نمیکنه. اگر مساوی بودن میگه احد هما، یا به نحو ترتب کنم در حکم احد هماست، یعنی به کل من هما اذا ترکت الاخر، دوتا واجب مشروط که همون تخییره، یکی از اشکال تخییر همین واجب مشروط به ترک دیگری است که در خود مرحوم صاحب کفایه واجب تخییری رو برمیگردانه به دوتا وجوب مشروط، این هم وجوب تخییریه. اگر متساویین باشن امر تخییری میکنه ولو به نحو ترتب دو واجب مشروط. اگر احدهما اهم بود دیگری چیز نبود امر به اون اهم میکنه دومیره. اینجا هم همین جور کسی بگه اگر این دوتا مصلحتی که مصلحت واقع که تعیینی است با این فعل ظاهری که ملاکش مثلا و انجام دادنش مانع از تحقق اون مصلحت واقعی میشه حتی در داخل وقت، اگر این کشف الخلاف دیگه قابل تحصیل نیست، اون این دوتا اگر هر دو مصلحت تعیینی داشته باشن خب چون ضد همه، اگر مساوی باشن مولا امر تخییری میکنه، این شد تصویب، از اول امر میکنه به احد هما، چون هر دو رو که نمیتونه مکلف انجام بده، تساوی هم هست امر تخییری میکنه، حالا یا به نحو امر به جامع یا به نحو دوتا وجوب مشروط، این دوتا یکیه از نظر تخییری بودن، از اول امر میشه تخییری. اگر نه واجب واقعی ملاکش اهمه و این حکم ظاهری که قائم شده معدای اماره مثلا ملاکش کمتر از اونه و یا اصلا ملاک نداره، خب امر به واقع میکنه، اصلا امر به ظاهر نمیکنه. اگه ملاک نداشته باشه یا ملاکش کمتره و ما به تفاوتش لزومیه، امر به حکم ظاهری نمیکنه چون لازمش تفویته. چرا بگیم از حکم ظاهر رو انجام بده؟ این موجب تفویت. پس در فرض تساوی دو ملاک تعیینی هم باشه ملاک واقعی، شارع ملزم وجوبش تخییری قرار بده چون قابل جمع نیست، تضاده. اقل اکثر باشه ملاک واقع، ملاک ظاهر اقل باشه و مقدار باقیش که بیشتره لزومیه، امر به حکم ظاهری نباستی بکنه چون این مستلزم تفویت و القاء در مثلا مفسده و تفریط مصلحته که گفته شده قبیحه. این اشکال، این اشکالشون پاسخ میده، میگه نه اینجا فرق میکنه با وفا، بحث این که هر دو عمل وافیه به یه ملاک باشن و استیفایی یه ملاک کنن اونجا بله باز مولا امر تخییری کنه، اما اینجا نه، امر تخییری مولا جعل نمیکنه بلکه امر واقعیش باقی میمونه بر تعیینی بودن. چه ملاکی که در فعل ظاهری هست مساوی باشه از نظر اهمیت با ملاک واقع، چه مساوی نباشه و کمتر باشه. اگر مساوی بود چرا امر به تخییر میکنه؟ مگه ما میگیم نمیتونه هر دو دیگه تحصیل کنه؟ یعنی چون در بحث ترتب و تضاهم با اونجا خواهیم گفت وقتی دو تا ملاک و دو تا غرض تعیینی با هم تضاهم در مقام امتثال پیدا میکنن چون تضاد دارن، تحققشون در خارج با هم نمیشه، متضاد ده، مثل زیارت عرفه کربلا و همون روز هم در مکه بودن در عرفات بودن، این قابل جمع نیست، ولی هر دو ملاک دارن، ملاک مستقل از یک دیگر و تعیینی. اینجا اینجوری نیست که در همه موارد مولا بیباستی امر ترتبی، اگه مساوی بودن امر ترتبی قائل بشه، بلکه در اینجا اگر احد التکلیفین وصولش با وصول تکلیف دیگر با هم جمع نمیشد، جوری باشه که اگر یکی برسه دیگری رفع میشه، اینجا تکلیف واقعی بر تعیینیت خودش باقی میمونه، اینجا از این قبیله. در اینجا این تکلیف واقعی مولا ملاکی نداره تا مقید کنه تکلیفش به اینکه اگر اون یکی رو انجام ندی، بلکه مطلق میذاره چون ملاکش تعیینی است، خطابش هم تعیینی و مطلق میشه. وقت گفته بشه جمع بین ضدین لازم میاد، لازمش اینه که مکلف هر دو رو انجام بده، میگیم نه، این جایی است که امر به ضد این اگر مطلق بودن و تعیینی بودن قابل وصول باشن هر دوشون. اگر هر دو قابل وصول بودن بله طلب و ضد این میشه، اما اگر جوری بودن این دو تا امر که احدهما اگر واصل شد دیگری دیگه از بین میره، موضوعش مرتفع میشه و دیگه ملاک نداره اونجا، اون حکم واقعیه بر اطلاق اون حکمی که اگر واصل بشه این مرتفع میشه بر اطلاق خودش باقی میمونه، بر تعیینیت خودش باقی میمونه. میشه مثل موارد مشروط به قدرت عقلی در مقابل مشروط به قدرت شرعی که در باب تزاحم خواهیم گفت که احد الضدین متزاحمان، اگر مشروط به قدرت عقلی بود یعنی وجود یه امر دیگری رافعش نبود، ولی دیگری مشروط به قدرت شرعی بود یعنی وجود یه امر دیگری مزاحم با او رافع اصل تکلیفش بود. اینجا اون تکلیفی که اون ضدی که ملاکی که درش هست مشروط به قدرت شرعی نیست، او اطلاق بر اطلاق خودش باقی میمونه. اون خطابی که اون ضد دیگری که ملاکش مشروط به عدم وجود مزاحمه امر شرعی مزاحمه، او مقید میشه به عدم این. اینجا از همین قبیله. در اینجا در حقیقت حکم ظاهری چون در موضوعش عقد شده شک در حکم واقعی و عدم وصول حکم واقعی، تا حکم واقعی برسه و واصل بشه به مکلف دیگه شک در حکم ظاهری مرتفع میشه، شک در حکم واقعی مرتفع میشه، موضوعی برای حکم ظاهری نمیمونه. میشه در اینجا در حقیقت ملاکی که در این حکم ظاهری هست مشروط به قدرت شرعیه نسبت به حکم واقعی، مشروط به عدم وصول حکم واقعیه، چون اگه او واصل شد این دیگه موضوعا مرتفع میشه دیگه، شک درش نیست، حکم ظاهری نیست، ملاک درش نیست، تفیت ملاکی نشده. اگر این چنین شد وقت اطلاق در اون حکم واقعی در بحث تزاحم اونجا مفصل این بحث میشه که تقیید امر به کل من از ضدین به عدم دیگری مطلق نیست، بنابر ترتب مطلق نیست، بلکه این تقیید مشروط به دو شرطه، یکی این که اون ضد دیگر تکلیفش واصل باشه، اگه واصل نباشه تکلیف مطلقه حتی اگر اهم باشه، نکتش هم اونجا بیان میشه که چرا این قید را اینجوری عرض میکنن در باب ترتب. دو، مشروط به قدرت شرعی نباشه، یعنی با وصول ای او مرتفع نشه و الا بازم مطلق خواهد شد، بازم اون مشروط به قدرت شرعی مقید میشه ولی مشروط به قدرت عقلی مطلق خواهد شد نسبت به مشروط به قدرت شرعی. اینجا اینجوریه، اینجا حکم واقعی تا وقتی که نرسه این حکم ظاهری میشه فعلی باشه چون اون نرسیده، وقتی برسه اون حکم واقعی واصل شد حکم ظاهری موضوعا منتفی میشه، مرتفع میشه، میشه مثل مشروط به قدرت شرعی نسبت به مشروط به قدرت عقلی. پس حکم واقعی بر اطلاق خودش باقیه. این اطلاق هم فایدهش اینه، چون اونجا خواهیم گفت که چرا قید میزنیم به نحوه ترتب امر به ضدین را، به کل من از ضدین را، به عدم دیگری، عدم امتثال دیگری، چون میگن این یه قید لبه عقلی است، این قید لبه عقلی بیش از این نیست که اون یکی واصل باشه و مشروط به قدرت شرعی هم نباشد، اما اگر مشروط به قدرت شرعی شد علمش هم بهش پیدا کنیم، چون با این رفع میشه دیگه لازم نیست یه قید بزنیم به عدم او، این بر اطلاق خودش باقی بمونه. اینجا اینجوریه، اینجا این امر واقعی ملاکش تعیینیه، خطابش هم میشه تعیینی، مشروط نمیشه به عدم امتثال فعل ظاهری، تو بگیم خواهی این فعل ظاهری امتثال کرد پس حالا که امتثال کرد دیگه اونی که مقدور نیست، از اول مولا احد ما رو به خاطر مشروطش کنه او رو به عدم این، نه او رو به اطلاق خودش میذاره. فایده این اطلاق هم اینه که تا برسه به مکلف او رفع بشه، یکی از فواید اطلاقه اینی که رفع بشه، چون وقتی رسید او مشروط به عدم قدرت شرعی است، به عدم وجود امر به خلاف قهرم، موضوع او رفع میشه. اینجا خودش مثل اونه، موضوعش رفع میشه، چون تا این برسه او دیگه واصل شده، دیگه شک در حکم واقعی نداره، موضوع و گزاری رفع میشه. بنابراین در اینجا در چنین جایی از اول مولا حکم خودش رو مطلق قرار میده، حکم واقعی خودش رو و تعیینی قرار میده نه تخییری. چون این حکم تعیینی مطلق اگر به مکلف برسه رافع اون حکم ظاهری خواهد شد، چون موضوعش رفع میکنه. چون چی نه، این دوتا با هم نمیرسد. وقتی با هم نه، به عبارت مختصر محظوری که در باب امر به ضدین هست دوتا محرکیت متضاده و این جاییست که دوتا خطاب بتونه به هم برسه، به ضدین هر دو به مکلف برسه، مثل امر به زیارت عرفه و امر به حج، حج مستحبی، اینا هر دو با هم میتونه برسه به مکلف، ولی زمان میشه امر به ضده، میگه هر دو را انجام بده، نمیتونه هر دو را انجام بده، لغوه. اما جایی که این دو خطاب جوریست که هر دو نمیرسه به مکلف، اگه یکی رسید دیگری دیگه نیست، اینجا لازم نیست این قید بخوره به عدم او، باقی مونه بر اطلاق خودش، بر تعیینیت خودش. پس خطاب واقعی باقی مونه بر تعیینیت خودش، نه تخییری، فقط بقاءً ساقط میشه، چون اون زد رو انجام داد، اون زد رو که انجام داد دیگه این قابل تحصیل نیست، با اینکه خطابش و ملاکش تعیینی بوده، هم ملاکش تعیینی بوده هم خطابش. این تازه اگر ما در باب تضاد بین واجبات، باب تضاهم، قائل به این شدیم که قدرت شرط در تکلیفه و چون قدرت شرط در تکلیفه مکلف هم قادر بر فعل ضدین نیست، میبایستی امر به کل من ضدین ره جایی که مثلا ملاک ها مساویان مقید کنیم به ترک دیگری تا مقدور باشه، که همین بحث ترتبه. اما کسانی که اصلا قدرت و شرط در تکلیف نمیدونن، مثل مرحوم امام، شرط در تنجز میدونه و مرحوم آقای خویی در وعظ کلمات، نه همه که این بحثش مفصل در تضاهم میاد، اونا که دیگه نیاز به این قیدم ندارن، طبق اون مبنای اونها خطابات عامه و باقیش بر همون امر در باب تضاهم هم امر به کل من ضدین مطلقه، مقید به ترک دیگری نیست به نحوه ترتب. به تعبیر امام خطابات قانونیه، خطابات قانونی مقید نیست، حتی در مورد تضاهم به هر دو ضد اطلاق هست، امر به کل من ضدین به شکل مطلق اونجا هست، فقط عقل حکم میکنه. خیلی خوب، دو تا امر مطلق اینجا داریم، نمیتونیم هر دو رو انجام بدیم، اگه یکیش اهم بود رو انجام میدیم، اگه مساوی بود عقل حکم تأخیر در مقام امتثال میکنه. طبق اون مبنا که از اینکه تقیید لازم نیست دیگه، چون اطلاق تعیینی بر جای خودش باقی در هر دو ضد، که البته اینجا هر دو با هم نمیرسن، چون تا حکم واقعی برسه دیگه حکم ظاهری موضوعش مرتفع میشه، ولی زن نیاز به اون باز ترجیح عقلی هم نداریم، چون تا حکم واقعی برسه این نیست. وقتی این رسیده اونم با اطلاق واقعی و خودش باقیه، اصلا در باب تضاد قیدی نمیخوره به تکالیف. قدرت قید تکلیف نیست، قید تنجزه، قید حکم عقله، خیلی روشن تره. بنابراین حکم واقعی بر اطلاق خودش باقی میمونه، بر تعیینیت خودش باقی میمونه، ولی بقاءً اگر این آقا بعد کشف خلاف شد، دلیلی هم بهش گفت ثابت کرد که بله بین این دو تا ملاک تضاهم بوده، تضاد بوده، او که انجام گرفت دیگه این انجام نمیگیره، دیگه عاده نداره قهره. ولی خب همونجوری که عرض کردیم این خلاف اطلاق ادله احکام واقعی است، یعنی این دلیل خاص میخواد، تا دلیل خاص نداشته باشی مقتضای اطلاق ادله تکالیف واقعی بقاء تکلیف واقعی است، از اول تعیینی تا آخر، حتی بعد از انجام دادن فعل اضطراری، چون قید نخورده، نگفته صل ظهر اذا لم تصل الجمعه یا صل مع الثوب الطاهر اذا لم تصل مع مستصحب الطهاره، اینجوری قید نیامده که در ادله احکام واقعی بعد که کشف خلاف شد میگیم که صل ثوب طاهر مطلقه، اینجا هم پس هست، معناش اینه که ملاکش قابل تدارکه، تضادی در کار نیست با اون فعلی که انجام شده قبل از او، صلات در ثوب نجس مستصحب الطهاره مثلا یا با قاعده طهاره یا با اماره بر طهارت باش نماز خونده، او مانع نیست از تحقق ملاک در این. ولذا اینجا پس یک اجزایی رو تصور کردیم که نیاز به مستلزم تصویب نیست، این در فرض تساوی مستلزم تبدل حکم واقعی نیست، ولی دلیل خاص میخواد، خلاف اطلاقات ادله اولیه احکام واقعی است. اگر مساوی بود که این مشخصه، اگر هم مساوی نبود بازم همینجور، اگر حکم ظاهری مصلحتش کمتر بود دیگه به طریق اولا حکم واقعی بر اطلاق خودش باقی مونه. این که گفته شد خب پس چرا امر کرده به حکم ظاهری؟ بنابر طریقیت خب از باب اینکه این همون شبه ابن قبس که این تفرید داشته حکم ظاهری مفوت حکم واقعی شد، چطوره حجت میشه؟ این جوابش در بحث شبه ابن قبه داده میشه که بنابر طریقیت بالاخره این مقدار تفرید بوده از نتیجه جهل مکلف، بیشتر از این بیشتر میشده. تازه مولا با جعل احکام ظاهری کمتر میکنه تفویت هاره، چنانچه بعد در جای خودش بیان خواهد شد. این مبنای تاریخیته. بنابر سببیت هم بالاخره هر کسی بر هر مبنای در سببیت یا مصلحت در جعل تصویر میکنه یا مصلحت در تسهیل رو یه مصلحتی رو تصویر میکنه که به اون جهت مولا این تفویت از میتونه انجام بده و قبحی نداره، که دیگه بحثش بحث اضافی برای اون نیست. مهم اینه که حکم واقعی بر تعینیت خودش ملاکن و خطابن باقی میمونه. ملاکن چون تعینیه، ملاک دیگریست، ملاکش تعینیه، خطابن هم بر تعینیت میمونه. بنابراین که در باب تضاد خطابات مطلقه و قید نمیخوره به قدرت، قدرت قید تنجزه نه قید تکلیف، خیلی روشن بازم بر اطلاق خودش باقی. حتی در ضد این اونجا قائلیم بر اطلاق خودش باقی، کسی که صاحب این مسلکه خطاب مطلق عقل میگه ترجیح بده اهم را اگر مساوی بود تخییر، ولی حکم شرعی تعینی و مطلقه. بنابر مبنای ترتبی ها که قدرت را قید تکلیف میدونن و مقید میکنن، تکلیف را ثبوتن به عدم دیگری که یه نوع تخییر در حقیقت اگر متساوی این باشن، بازم اینجا قائل به تأخیر نیستیم، قائل به اطلاق و حکم تعیینی امر واقعی میشیم، چون از موارد عدم وصول هر دو حکم به این دو تا مصلحت متضاده. او یکی برسه دیگری مرتفعه، یعنی واقعی برسه ظاهری مرتفعه و ظاهری مشروط به این که واقعی نرسه، با رسیدنش مثل مشروط به قدرت شرعی است نسبت به مشروط به قدرت عقلی، که او وقتی رسید این موضوعش مرتفع میشه دیگه، ملاک تفیت نشده. این چنین تضاهم بین دو ملاکی که یکیش مرتفع میشه با اصول دیگری، اونی که مرتفع نمیشه بر اطلاق خودش باقی است. دلیله و برهانه هم در بحث تضاهم او بر اطلاق خودش باقی بمونه، بر تعینیت خودش باقی بمونه. پس حکم واقعی تعینی است، مبدل به تخییری نمیشه، تسلیم لازم نمیاد، تبدل در واقعی لازم نمیاد، حتی بنابر اینکه قدرت شرط در تکالیفه که بحث ترتب مبنی بر این مبناست. در اون بحث تضاهم خواهیم گفت که ترتب مبتنی است برای اینکه ما قدرت رو شرط در تکلیف بدونیم. اگر قدرت رو شرط در تکلیف ندونیم، امر به ضد این تعیناً هم از نظر تکلیف اشکالی نداره که ظاهر دلیله. عقل وقت میاد اینجا میگه هر دو با هم منجز نیستن، او حکم عقل رابطه به شارع نداره. طبق اون مبنا که روشنه قید اینجا نیست و تخییریتی لازم نمیاد، طبق مبنای ترتبی ها که قدرت رو هم شرط میکنن، اینجا شرط نمیکنن، جایی شرط میکنن که اون تکلیف احد ضدین با وصولش دیگری رفع نشود، یعنی دیگری مشروط به قدرت شرعی نباشد. اما اگر احد ضدین امر بهش با وصولش رافع دیگری بود، اون امر مطلق میتونه باشه، این یکی مقید میشه و مرتفع میشه. بنابراین این نحوه از اجزا تصویر شد بدون استلزام تصویر. وقت اثر این چیه؟ اثری که خواستیم بگیم اثر مهمی داره، اثر مهمش اینه که در بحث اجزاء ظاهری بعضی از اصولیین اینجوری گفتن، در این کلمات متأخرین بنده دیدم گفتن اصلا اجزاء قبول اجزاء در حکم ظاهری مستلزم تصویبه، یا یه چیزی که تصویب اون تغییر حکم واقعی است، از تعینی به تخییری، که اینا یا تصویبه در شبهات حکمیه یا در متعلقات و شبهات متعلقات احکام و مرکبات شرایط و اجزاء و موانع و شبهات موضوعیه، مستلزم تغییر حکم واقعی از تعینی بودن به تخییری بودنه و هر دوش خلاف مثلا مبانی فقهی است. تصویب که باطل اندنا، تبدل واقع هم از واجب تعینی به واجب تخییری هم خلاف ظاهر ادله است، که این دو تا رو محظور حساب کردن. پس اجزاء در حکم ظاهری رو ما نمیتونیم داشته باشیم مگر بر یکی از این دو مبنا، که یا در تصویب بیفتیم یا مثلا در تبدل حکم واقعی به ظاهری اونجایی که ثابت شده بیفتیم، و اینا هر دوش بخال خلافه. لازمه این حرف اینه که اگر جایی ثابت شد اجزاء در حکم ظاهری، چنانچه مرحوم میرزا و دیگران در باب عبادات ادعای اجماع کردن، گفتن اجماع هست برای اینکه در عبادات اگه کسی به فتوای مجتهدی عمل کرد، بعد اون فتوا معلوم شد کشف خلاف شد برای اون مجتهد، اون فتواش غلط بوده، یا مجتهد فوت کرد مجتهد دیگری رو تقلید کرد، او نظرش این بود که اون فتوا خلاف واقعه. اینجا باید نمازش اعاده کنه، چون گفته اجماع هست در عبادات که مجزیه دیگه، اعاده و قضا نداره. خب جایی که ثابت بشه اجزاء حکم ظاهری، مثل که در باب تقلید ادعا شده سیره متشرعی یا مثلا اجماع یا هر چی که مرحوم مجزا ادعا کرده که ادعاش هم بعید نیست فی الجمله درست باشه، گرچه تشکیک در صحت این چنین اجماع یا سیره شده، اگر کسی این سیره یا این اجماع را قبول کرد، وقت باستی بیفتیم توی اینکه پس بنابراین تصویب رو فی الجمله قبول کردیم در این موارد، یا تغییر احکام واقعی رو قبول کردیم در این موارد. نه چرا؟ چون این وجه از اجزا اینجا به دردمون میخوره. اینها رو به معنای لازمش تغییر در حکم واقعی نیست که مستلزم تصویب باشه که فی الجمله تصویب رو قبول کردیم، نه تصویب یعنی اونجا هم حکم واقعی، همون حکم واقعی خودشه، مشترک بین اینو عالم و جاهل که این مثلا جاهل بوده اون زمان که به فتوای اشتباه اون مجتهد بعد کشف خلاف شده براش، اینجا هم حکم واقعی هم حکم واقعی دیگران فرقی نکرده، تصویب لازم نمیاد، بلکه بقاءً ساقط شده، یعنی بقاءً اعاده نداره یا مثلا قضا نداره، علتش هم اینه که ملاکش تفید شده، قابل تحصیل نیست، تغییری در نه فرض بر اینه که دلیل قائم شد بر اجزا، وقتی دلیل قائم بشه بر اجزا اینکه اعاده نداره، مثلا کسی که مقلد کسی بوده بعد در داخل نمازش هم خونده بعد فوت کرد در داخل بعد مقلد کسی دیگه شد، او گفت اون نماز باطله باز اعاده کنید، کسی که میگه اجزا هست اینجا مثلا اجماع بر اجزا هست، این لازمش نیست که اونجا تصویب قائل شدیم که این حکمش با دیگران واقعا عوض شد، نه اینم هم حکمش همون حکمه دیگران بوده، ولی چون با فعلی که انجام داده اگر ثابت شد اجزا، با این فعلی که انجام داده دیگه قابل تحصیل نیست، قابل جبران نیست، مثل اجزایی که در فعل اضطراری گفتیم و مرحوم آقا ضیا میگفت که اگر اول وقت بدار انجام شد دیگه قابل تحصیل نیست ملاک حکم واقعی، با اینکه از اول تکلیف به فعل اختیاری بوده نه فعل اضطراری، چون این آقا در اثنا عند الله قادر بوده بر فعل اختیاری، ولی چون سبق الی الفعل الاضطراری جوائز بوده برش بدار و اون مفوت بوده، از باب تفوید ساقط شده بقائن، نه حدوثاً امر عوض شده، حدوثاً امر تعیینی بوده مثل دیگران، اینجا هم حدوثاً امر تعیینی بوده مثل دیگران، فقط بقائن ساقط میشه چون قابل تحصیل نیست. یعنی لازمه این تصویری که ایشون اینجا کرد اینه که اگر در جایی ثابت شود اجزا در به حکم ظاهری به دلیل خاصی مثل اجماع و مثل سیره و امثال اینها، این مستلزم قول به تصویب و تغییر حکم واقعی نیست، بلکه قابل قبوله بدون تغییر در حکم واقعی، از باب این ملاک دوم برای اجزا که چیه؟ تفویت تضاد میان این ملاک با اون فعلی که قبلا انجام داده، چون تضاد و تمانع از اون انجام دیدی دیگه این قابل تحصیل نیست، بقائن این وجوب ساقط شد. خب چرا مولا اجازه داد که اون مثلا تقلید کنه از او؟ او به از باب طریقیت و اون بحثایی که گفته میشه در دفع شبه ابن قبه غیر از این راهی نبوده، و علی کل حال این کار رو میکرد بدتر بیشتر تفرید میشد، بنابراین حکم واقعی نه عوض شد، نه تسلیب لازم میاد، نه تبدل شد به جامعه بین اون واقع و بین معدای اون اماره‌ای که مثلا بهش عمل کرده مکلف، در این حالی که اجزا هست. پس اجزا قابل در حکم ظاهری قابل تصویر شد بدون تصویب و بدون قول به تصویب یا قول به تبدل حکم واقعی، از باب این وجه دوم اجزا. ولی این مهمه توجه به این نکته. پس لازمه اجزاء حکم ظاهری همه جا تصویب و چیز نیست، یا تبدل حکم واقعی از تعیینی به تأخیری نیست. چرا؟ اگر از باب وفاء به ملاک بود بله، اما اگر از باب وفاء به ملاک نبود، مثل مواردی که ادعا میکنن اجماع قائم شده بر اجزاء، اونجا اون اجماع لسان که نداره بگیم از کدوم بابه، ولذا اطلاقات احکام اولیه را نسبت به قبل از عمل ولی اینکه واجبش تعیینی بوده اونم میشه تمسک کرد اگر اثری برش بار باشه، ولی اینجا اثر برش بار نیست چون بالاخره اعاده ساقطه به اجزا، به اجماعی که قائم شده بر اجزا. و بگیم نه حکم واقعیش هم همونه، هیچ تغییری هم حاصل نشده، تسلیبی هم حاصل نشده، ولی اعاده نداره چون دیگه قابل تدارک نیست، قابل جبران نیست. این فایده تصویر این نحو اجزایی است که لا یستلزم تصویر ولا تغییر در حکم واقعی از تعیینی به تخییری. البته اجزای احکام ظاهری با از مجموع بحثایی که گذشت مشخص میشه، اجزای احکام ظاهری از احکام واقعی سه نوع شد تصویرش. یک نوع اجزا به ملاک توسعه اون آثار بار شده بر اون معدای مثلا اصل، مثل قاعده طهارت و اون وجه اولی که مرحوم آخون گفت، که اون در حقیقت اجزا از باب توسعه در شرطیت و مانعیت و نمیدونم جزئیت. اون نحو اجزا به دقه اجزا نیست، به این معناست که از ادله مثلا اصل طهارت یا استصحاب یا امارات هم طبق مبنای وجهی که مرحوم آقای بروجردی قائل شد کسی استفاده کنه از دلیل حجیت که بخواد اون آثار رو توسعه بده. واقعا یعنی در حقیقت آنچه که شرط است طاهر واقعی نیست، اعم از طاهر واقعی یا ما قامت الحجه علی طهارته. مانع نجس واقعی نیست بلکه معلوم النجاسه است، چیزی که نجس نیست، نجس هست واقعا ولی معلوم نیست نجاستش، اصل طهارت اماره بر طهارت است، این واقعا مانع نیست. یعنی توسعه در مانعیت و شرطیت و جزئیت کسی قائل بشه. این مثل اینه که مثلا جزئیت گفته بشه جزئیت سوره برای کسی است که ذاکر باشه، عالم باشه، اگه کسی جاهل بود وجوب سوره اصلا جزء نیست برایش، سوره مرکب ما ادای سوره است که انجام داده. در مثلا جهر و اخفاء گفته میشه شرطیتشون ذکری است، یعنی کسی که ذاکر نیست غفلتا جهر میکنه مکان جای اخفاء یا برعکس نمازش صحیحه. شرطیت جهر و اخفاء ذکریه، اگه ذاکر نبود متوجه نبود شرط نیست اصلا. این مثل اون میمونه در حقیقت، توسعه در شرطیت، تضییق در مانعیت و مخصوص به اجزاء و شرایط و موانع هم نیست، در اصل تکلیف معقوله، مثل قصر و تمام. در روایات آمده فتوا بر همینه که اگه کسی نماز تمام خون در جای قصر جهلن لم تقرأ علیه آیت القصر، امام میگه نمازش درسته. پس وجوب قصر علمیست، ذکریست، واقعی نیست شرطیته وجوب قصر. اگه کسی لم تقرأ علیه آیت القصر جاهلن بالحکم نماز تمام خون در سفر، نمازش صحیحه، اعاده نداره حتی در وقت به حکم اون روایات. اون آمده قید زده وجوب قصر را به اینکه به کسی که یعلم و به آیت القصر علم به حکم داشته باشه. این مثل اونه، توسعه است. یه نوع اجزاء حکم ظاهری که در حقیقت اجزاء نیست، توسعه و تضییق در اجزاء و شرایط و موانع و بلکه اصل تکلیف هم درش معقوله. این نفت توسعه و تضییق. یک نوع اجزا هم اجزا از باب وفاء معدای حکم ظاهری به تمام ملاک واقعه که بنابر سببیت که از باب وفاء مجزیه. همون مصلحتی که در واقع هست در این حکم ظاهری هم همون مصلحت استیفا بشه و موجود باشه بدل او. این هم یه نوع اجزاست که این نوع اجزا مستلزم تصویب و تغییر حکم واقعی است هر جا کسی قائل شد. این رو ما نمیتونیم قائل بشیم، قائل نشدن اصولی رو ما قبول نکردن چون مستلزم تصویبه یا مستلزم تغییر واقعه حکم واقعی است. چون اگر هر دو یک مصلحت رو ایجاد می‌کنه از اول امر باید رو جامع بره. اینم یه نوع تصویب حکم ظاهری هم از این نوع سومه که اینجا شهید صدر کرد که حکم ظاهری موجب سقوط اعاده و قضائه چون دیگه قابل تدارک نیست مصلحت واقع، تفرید شد. این هم یه نوع تصویبه که اگر این ثابت نشه به دلیل خاصی مقتضای اطلاقات عدم تمانعه، عدم مانع شدن فعل ظاهری از تحقق ملاک حکم واقعی، اعاده واجبه، قضا واجبه. ولی اگر دلیلی قائم شد بر تصویب، بر اجزا، چنانچه ادعا شده در بعضی از احکام ظاهری مثل فتوا، اون دلیل در عبادات البته فقط، اون مقدار میشه بهش عکس کرد، بگیم از این بابه، بدون اینکه بیافتیم تو محضور تصویب یا محظور تغییر حکم واقعی از تعیینی به تخییری. و صلی الله علی محمد.